الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از ادامه گفتگو دو تا سوالی بعضی از دوستان فرموده بودن، اینا رو اول عرض کنم. حتی شاید این سوالات به کیفیت های متفاوتی قبلا گفته و پاسخ داده شده، اما بالاخره چون سوال شده جوابش عرض کنم. بعضی از دوستان سوال فرموده بودن که ما بعضی از مباحث را متوجه نمیشیم و بعد اصلا چه مقدار ضرورت داره که ما خیلی موشکافی و دقت کنیم تو بعضی از معارف و آیات و ادله و اینها. اول اینکه گوینده ناتوان سعی میکنه تا جایی که بشه ادله رو از اصطلاحات خالی کنه تا زبانش زبان قابل فهمی بشه، زبان اصطلاحی فنی یک علم خاص نباشه که متوجه نشیم. همونطور که قرآن قامزترین مطالب را در بیانی تبیین می‌فرماید که قابل فهمه، البته این مثال نه قابل قیاس نیست، قرآن با گوینده نادان و عاجز، الا اینکه می‌خواستم عرض کنم که روش بیان قرآنی این طوره که قرآن مطالبش چون همه فهمه پیش پا افتاده نیست، مطالب بلندیه. منتها حالا آدم خیلی دقت نکنه و مطالب بلندی را شکار نکنه، اون دیگه به اندازه فهم خود آدم، توان و ظرفیت خود آدم، حکمت خدا در مورد انسان و هزار عامل دیگه که از یک دریا یه نفر فقط میره یک نگاهی میکنه به دریا، ولی دریا دریاست. یه کسی دیگه میره تو ساحل دریا قدم میزنه، اینقدر استفاده میکنه. یه کسی دیگه میره مثلا توی همون آبهای کنار ساحل یه شنایی میکنه، اما بازم دریا دریاست. یه کسی دیگه میره مثلا ماهی میگیره، اما دریا دریاست. یکی هم ممکنه بره گوهر از اعماقی که میتونه در بیاره، اما بازم دریا دریاست. و هیچ کس هم هنوز به اون اعماق نهایی دریا نرسیده. حالا ما از قرآن نصیب و بهرمون فقط یک قرائت یا یه سری مفاهیم اولیه در حد ترجمه بشه، قرآن قرآنه، ما انقدر بهره گرفتیم. قرآن طوری بیان کرده که اگر آدم بخواد و ابزارهاش رو هم کسب کنه، بتونه در و گوهر و صدف و مرجان و لؤلؤ به دست بیاره. ولی خب حالا آدم نره، نه ساحت قرآن مشکلی داره، نه آسیبی به قرآن میخوره، نه قرآن به این معناست که کم محتواست. ما محتوای کمی ازش استخراج کردیم و این هنر قرآنه که عمیق‌ترین محتواها رو با لسانی که لسان دور نمی‌کنه آدم رو، شما هر کتابی رو در هر علمی باز کنین شما رو دور می‌کنه. اصطلاحاتش میگه شما باید فقط هم رشته من بشوید، تو این مدت‌ها تحصیل کنید تا من به شما مطلب بدم. تنها کتابی که عمیق‌ترین مطالب را در جمیع رشته‌ها زده و هیچ لسانش دور باش نمیده به آدم، زبان اعجازآمیز قرآنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، ارسال نکردیم مگر با زبان قومش. به لسان قومه که فرستادیم یعنی چی؟ مقصود از لسان یعنی زبان گفتگو، انگلیسی و فارسی و ترکی و عبری و عربی. این که اصلا بعضی از مفسرین همینو گفتن، به زبان قومش فرستاد. این معنا اصلا معنای مستهجنیه برای آیه و معنای زشتیه، خاصه توضیح امریه که جز بدیهیاته. و مگه معنا داره یک پیغمبر بره تو اسپانیا بعد به زبان مثلا فرض کنید فارسی صحبت کنه؟ مثلا این نیاز به گفتن داره؟ اونم با لسان حصر. خب معلومه هر کسی بخواد ارتباط برقرار کنه باید زبانشو بفهمن دیگه، اینکه گفتن نداره که. این به لسان قومه یعنی زبانش را قوم. انبیا هنرمندان بیان مطالبن به بهترین نحو. این لسان یعنی این لسان سه تا معنا داره در قرآن. این یعنی با بیان قابل فهم که همه میفهمن. ما ها خیلی وقتا اینجوری نیستیم. بعضی از بزرگان به این سخت صحبت کردن معروف بودن. یکی از رفقای ما میگفتش رفته بودیم یه شهری تبلیغ، یکی از بزرگان که حالا اسمشو نمیخوام بیارم، اونجا مثلا آمده بود برای همین تبلیغ، از بزرگانی که همه میشناسینش. بعد این رفیق ما میگفت من گفتم که اصلا من آمدم این، بعد متوجه شدم این بزرگوارم که حکم استادی برای ما داره اونجا دعوته. گفتم اصلا ایشون باشه ما بیادبی صحبت کنیم، تعطیل کنیم، همه بریم پای جلسات ایشون. بعد میگفت خدمتشون رسیدم گفتم که آقا شما اینجا تشریف دارید، بعد دیدم خیلی هم جلسش خلوت اتفاقا. گفتم شما اینجا تشریف دارین، ماها نباید بیایم صحبت کنیم اینا. گفتشون گفتن که حرفای ما رو نمیفهمن، بعد باشه جلسات دیگه. مطلب داره، مطلب عمیق و پر محتوا داره، ولی بیانی برای قوم نداره. انبیا قهرمان این کار بودن، هزاران که حسن داشتن یکی از این محاسنشون هم این بوده، عمیق‌ترین حرف ها رو میتونستن بیان کنن. اتفاقا ادامه همون آیه اینه، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، تا اینکه بتونه خوب براشون جا بندازه مطلب رو. در حالی که خب دو نفر فارس ممکنه نتونه مطلب رو برای دیگری جا بندازه، بلاغت ویژه‌ای داشتن دیگه، قدرت بیان ویژه‌ای داشتن که مطالب رو برای همگان میتونستن کامل تشریح کنن. به هر صورت اگر قصوری هست، دوستان یه جایی مطلب براشون گنگ بود، رو کاغذ بنویسن یا به خود بنده یا به بعضی از دوستان بدن که اون جاهایی که مبهمه یا توضیحش کفایت نمی کنه بیشتر عرض کنم. این یکی. اما سوال دوم این که ما چقدر لازم داریم این مطالب را، این بستگی داره تا شما چقدر از خودتون انتظار رشد داشته باشی. وجود انسان دو حیطه و ساحت کلی داره، قوای تصمیم گیری و محرکه و قوای مدرکه ادراکی. قوای تصمیم گیری شما چی هست؟ شهوت، غضب، عقل عملی. قوای محرکه کارش چیه؟ جلب نفع، دفع ضرر، جلب لذت، دفع رنج. همینه دیگه. چرا میرین مسافرت؟ یه لذت چشمی ببرین. اگه آدم دوتا چشمش کور باشه فرق داره بره کیش یا بره توی بیغوله؟ فرق نداره، یه لذت چشمی، لذت بینایی. چرا افراد مثلا فرض بفرمایید که فست فود استفاده میکنه؟ یه لذت چشایی. عطر چرا میخرن؟ اگه شامه شما کاملا معطل بود فرق میکرد توی مثلا انسان بوی چاه فاضلاب بیاد یا بوی عطر گلهای بسیار خوشبو. تعجب هم همین است دیگه. حالا این لذت و رنج ها، نفع و ضرر ها، گاهی وقتا نفع و ضرر حسیه، لذت و رنج حسیه، گاهی وقتا خیالیه، گاهی وقتا وهمیه، که این سه تا با حیوانات مشترکه. حیوان هم از یه غذای خوشمزه خوشش میاد، لذت میبره، خیالی داره، از اون خیال لذتی میبره، و وهمی داره حیوانات پیشرفته که ازش لذت میبرن. یک شیر برای ریاست و فرمان روای یک قلم رو بودن حاضر خودش رو با یک شیر دیگه درگیر کنه و خودش رو به کشتنم بده. تا اینا مشترک، یعنی اینها لذتهای حیوانی انسانه، سطحش با حیوانات مشترکه، حس، خیال، وهم. میمونه عقل. اونجایی که انسان از حیوان جدا میشه عقله. هرچی آدم عاقل‌تر انسان‌تر. عقلم و عاقل به معنای این که خوب بتونه پول رو تو زندگی مدیریت کنه و اینا نیست، اینا کار عقل نیست، کار وهمه. و خوب بتونه شیمی و فیزیک و فقه و اینا بخونه، اینم کار عقل نیست، کار وهمه. البته نه اینکه عقل هیچ دخالتی نداره، وهمه در زیر سایه عقل اینا. از اونجای تفاوت انسان و حیوانات شروع میشه که ادراک حقایق کلان میکنه آدم. حق تعالی آثار و افعال حق تعالی رجوع حقایق به حق تعالی، صدور حقایق از حق تعالی و اینجور امور، مبدع، معاد، مقربین از نفوس انسانی و مقربین از ملائک، درک این امور، خدا، کلام خدا، فعل خدا، کیفیت صدور اشیاء از خدا، کیفیت رجوع کسرات به خداوند و امثال اینها. خب اینا درجات انسانیت رو تشکیل میدن. هرچه اینها در وجود انسان به تمامیتی بیشتر برسه، انسان انسان تر شده. توجه فهمیدین؟ حالا خود دانید. نکته دیگه این که در قیامت، اینا رو هم چندین بار تا حالا گفتیم، در قیامت اینطور نیستش که بگیم میریم در عالم قیامت، اونجا خیلی چیزها رو میبینیم. نه خیر، میرویم و نمیبینیم. تفاوت دنیا و قیامت اینه. ما الان اندونزی نرفتیم، میریم اندونزی، هیچ اطلاعاتی راجع به اندونزی نداریم. میریم، کور که نیست دیگه چشمون، میریم میبینیم. اما سفر قیامت اینطوری نیست. اگر کسی اینجا بذر معرفت رو در خودش فعال نکرده باشه، اونجا مشاهده صورت نمیگیرد. المعرفتو بذر المشاهده. کسی که اینجا به میزانی که شما از امام حسین علیه السلام اینجا ادراک پیدا کردین، اونجا حضرت رو مشاهده میکنین. اینطور نیستش که بریم اونجا ببینیم هرچی از راه رسیدیم ببینیم. نه خیر. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اعما توضیح دادن از حقائق، اعما عن حقائق موجوده، از حقایقی که وجود دارد، کسی که به میزانی که در پرده و حجاب بود، اون عالم هم در حجاب، درجات بهشت درجات شهوده. اینطور نیستش. در روایت داره بعضی سالی یک بار امام حسین براشون ظاهر میشه، سالی اگر بشه. هرچه قرب بیشتر شهود بیشتر. اولین امر هم برای قرب معرفته. بنابراین کسی که معرفتی ندارد، به میزانی که معرفت نداره، از درجات قرب فاصله داره. و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. سابقون مقرب در بهشت، اینا جمع کثیری از امتهای قبل از اسلامن. از امت اسلام یک افراد قلیل. سابقون، سابقون در معرفت هن دیگه، که نتیجهش میشه سبقت در عمل. ولی اصل معرفت نه عمل. کسان زیادی تو جنگ ها شمشیر زدن در راه خدا، واقعا هم در راه خدا شمشیر زدن، ولی ضربت و علیین میشه افضل من عبادت ثقلین. چه ویژگی داشون ضربت؟ ادراک امیرالمؤمنین و اخلاص امیرال. تازه اخلاص هم باز تابع ادراکه. حالا ما البته اصرار نداریم که حتما باید همه خیلی چیز یاد بگیرن، اما بعدن آدم خودش پشیمون میشه، میبینه روزی دو سه ساعت به اخبار چرت و پرت گوش داده، ولی روزی 10 دقیقه هم برای معارف خودش وقت نذاشت. بعد آدم انتظار داره به مدارج برسه، به مقامات برسه، به چی میخواد برسه؟ بنده اینو قبلا هم عرض کردم، اگه کسی روزی یک روب، یک روب یعنی 1% شبانه روزش. قدیمی ها محروم بودن دیگه، بیچاره ها، بدبخت ها، شبکه و کانال و چه بدونم گوشه هوشمند و سایت و اینا که نداشتن. چون محروم بودن، توفیقات حضرات شماها رو نداشتن و ماها رو نداشتن، قرآن دور میکردن، اقبال الاعمال میخوندن. از ما نمیدونیم اقبال الاعمال چیه. اقبال الاعمال کتاب رائج تو خونه ها بود. اگر کسی روزی 1 روب وقت بذاره، 1 روب، 1% شبانه روزش، 1% یعنی 1/100 نمره رو شما بگیرین دیگه، یعنی از 100 1، از 20 25/100، از نمره 20 یکی 25/100 بگیرم، با 1 روب میشه حدود 4-5 صفحه کتاب خون. در ماه 150 صفحه، هر 2 ماه 1 جلد کتاب، هر 1 سال 6 جلد کتاب. اگر از بلوغ شما 20 سال گذشته، باید 120 جلد کتاب خونده باشه. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا. خودت رو محاسبه کن، ببین خدا در نزد تو چه جایگاهی داشته. سرا باید بیفته پایین. تجربه فهمیدی؟ من 1% وقتم را برای خدا و پیغمبر و امام زمان و معاد خودم رو حروم نکردم، بعد میخوام همه عالمم هم کمکم کنن، میشه؟ پرتوقعی نیست؟ به هر صورت درجات مفت به دست نمیاد. اگه کسی میخواد روزمره زندگی کنه از بهشت، حالا از جهنم هم انشاءالله میرهیم، توجه فهمیدین؟ ولی هدف که از جهنم رهیدن نبوده. حالا بگم بیا صدقه سریع انبیا و اولیا و شفاعت امام حسین و اینا، بیا برو بهشت. هر چقدر انسان میخواد به درجات برس، اگه کسی واقعا هدف گذاری زندگیش اینه که بخورم و بخوابم و بزرگ بشم و بچه بیارم و شغلی داشته باشم، یه خدمتی هم بکنم، اشکال نداره. ولی اینا در سطح حیوانی انسانه. مگه شما ندیدین که این حیوانات چه خدمتهایی به هم دیگه میکنن؟ مگه ندیدین تو این راز بقا که مثلا اون اسب آبی برای نجات یک آهو خودش رو به جانش رو به خطر انداخت؟ اینا که چیز مهمی نیستش. تا چقدر معرفت باشد، این با هر کدوم از سروران برای خودشون باید هدف زندگیشون رو مشخص کنن. من به چه مرتبه ای از معرفت میخوام برسم و چه مرتبه ای از دنیا، چه مرتبه ای از آخرت، بر اساس اون باید تعریف کنین زندگیتون رو. تعجب فهمیدیم؟ مگر نه واجب که نیست کتاب خوندن؟ که واجب نیست مطالعه کردن، واجب نیست مثلا کلاس آموزشی شرکت کردن. این نکته دوم. یک سوالی راجع به این بحث تمام، برگردیم به بحث خودمون. برای اینکه آیه رو توضیح بدیم، دیشب عرض شد که ما با ذات حق تعالی هیچ گونه نمیتونیم راه داشته باشیم، نه به کنهش میرسیم نه به غیر کنهش. اصلا اونجا کنه و غیر کنه نداره. این ذات ظهوری میکند. در اولین مرتبه ظهورش یک ظهوریه که در اونجا هم هیچ اسم و رسمی بازم نیست. اصطلاحاً اهل معرفت بهش میگن مقام احدیت. مقام احدیت که اون واحد قهار باشه، مرتبه‌ایه که خداوند، یعنی سالکی که به اونجا برسه که رسول اکرم باشن، خداوند را طوری مشاهده میکنه، چون به ذات که کسی راه نداره، که در اونجا هیچ اسمی و هیچ رسمی غلبه ندارد بر چیز دیگه. اسم و رسمی نمیبینه کسی اونجا. این که گفتن بعضی خداوند رو مشاهده میکنن به صورت نور و نورش نور سیاهه، به این معناست، وگرنه نه اینکه یک نور سیاه در مقابل نور سبز و اینا باشه. یه مرتبه اونجا همه اسماء و صفات حضور دارن ولی هیچ کدومشون ظاهر نیستن. یه مرحله وقتی که ظهور حق تعالی بیشتر بشه، اینا رو البته نباید میگفتیم ولی چون سوال کردن عرض میکنم، چون احتمالا اینا مبهم خواهد موند برای ذهن شما. در مرتبه دوم اسماء منفک میشن، البته اسما هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشن، در رتبه شهود سالک اینطوره، مرتبه مادونمونه. به این مرتبه میگن عالم اسما و صفات یا مرتبه واحدیت. تو این مرتبه واحدیت اولین اسمی که ظهور میکنه اسم الله هست که تمام اسمهای دیگر رو در خودش دارد، یعنی همه کمالات رو داره. این شما این نور سفید توش همه نورهای طیف نوری هست دیگه، بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز، همه اینا رو داره، درسته؟ که وقتی که از منشور رد میشه میبینین تجزیه شد به اینا. ولی شما هر چی تو این نور سفید بشکافین کو بنفش. تو مرتبه قبل از منشور بنفش نیست، نیلی نداره اونجا، آبی نیست. نیستن؟ نه. واقعا نیستن؟ چرا؟ چون اگه واقعا هیچ کدوم از اینا در این نور نباشه وقت تجزیه نباید تجزیه بشه دیگه، درسته؟ اون مرتبه‌ای که اسماء و صفات هستن ولی بدون هیچ ظهوری، اون مرتبه‌ایه که اون نور، نور بسیط واحده، احده اصطلاحا. وقتی که اونجا بازم هیچ تفکیکی نیست، یک مرتبه مادون ذاته. وقتی که یه مرتبه پایین تر بیاد، اینجا هیچ ظهوری وجود نداره، اینا تفکیک، انوار تفکیک میشن، ولی باز مرتبه یه که نور سفید هست و انوار ازش تفکیک میشن، درست شد؟ اون نور سفید که همه این نورها رو در دل خودش دارد، اسمشو بذارین الله، اسم جامع خداوند. همه حی و قیوم و رزاق و علیم و قدیم و حکیم و خبیر و عزیز و محبوب و حبیب و همه اینا تو اون نور سفید هستن و همه اینا از اون نشأت میگیرن. حالا اگر جلوی این نوره یه آینه بذاریم، جلوی این نور یه آینه بذاریم، در این آینه هم نور سفید میبینیم هم اون انواری که از این نور سفید به وجود آمدن و نشأت گرفتن، درسته؟ اونی که تو آینه شکل گرفته میشه مظهر فعلی اون نور، یعنی الله وقتی که وصف خداست و اسم جامع حق تعالی است، اسم اعظم خداست، بخواد تجلی کنه این ور تو آینه بیفته، میشه مظهرش انسان کامل. البته انسان کامل ختمی مرتبتی، میشه حضرت محمد مصطفی. اللهم صل على محمد و آل محمد. بنابراین همونطور که خداوند 1001 اسم داره، رسول اکرم 1001 اسم داره. شما میتونین به رسول اکرم بگین یا هادی و یا مضل، هر دوتاش درست. و همه این اسماء را خداوند در مرتبه بالاتری در اسم جامع الله به صورت فشرده و مندمج وجود داره و همه اینها در مرتبه روح رسول اکرم به صورت مندمج و فشرده هست. رسول اکرم مظهر اسم جامع الله هست، مظهر اسم اعظمه. اون اسامی دیگه ای هم که از این ناشی شدن مظهرهای فعلی دارن، تو آینه که افتاد مظاهرش پیدا میشن، هادی، مضل و همه اینها و ترکیبی از این اسما. البته دیشب عرض کردم مثلا شیطان مظهر اسم مضل خداست، شیطان هم مضله، پیامبرم مضلن، ولی شیطان فقط مظهر اسم مضله و سایر اسماء حق تعالی درش ظهور نداره، ولی رسول اکرم اسم مضل سر جای خودش حضور، همون قد که خدا مضله در کنار سایر اسماء رسول الله اونجوریه. خدا هم مضله، شیطان هم مضله، ولی این کجا و آن کجا؟ و همینطور اسماء جزئیه دیگه. الان همین چوبی که من روش دست میذارم مظهر اسم از اسماء خداست، همینطور و سایر اسماء. جهنم مثلا مظهر اسم منتقم خداست، شدید العقاب خداست، قهار خداست. بهشت مظهر اسم رحیم خدا، رؤوف خدا و امثال این هاست. در رسول اکرم تمام اسما حضور داره، چون در الله تمام اسما حضور داره و هر اسمی هم به اندازه‌ای که باید حضور داره و تخطی از اون اسم اعظم نداره. اینه که رسول اکرم معصوم به اسمت کبراست، چون منشأ هر حرکتش اسمی از اسماء خداست و این اسم ها تحت اسم جامع الله و از اون اسم خودش که رب خودش هست عدول نمی کند. خب این یک از اینی که گفتیم، اگر کسی دقت کنه اون نکته ای هم که گفتیم شارحان نهج البلاغه در شرح اون روایت شریف علوی یه قصوری داشتند که گفتن کمال اخلاص نفی صفات است به معنای اینکه صفت زائد را حذف کن، این نارساست به این معنا که این کلاس دبستان توحیده نه کمال اخلاص. این اول معرفته که کسی اگر از این رو نداشته باشه مشرک شده، این که آخر معرفت نیست. که اگر کسی تو این مطلبی که عرض کردم دقت کنه شاید معنای اون روایت رو کم کم به دست بیاره. خب نکته بعد این که گفتیم ما به اون ذات که دسترسی نداریم، به اسماء و صفات اون ذات چقدر دسترسی داریم؟ ما میخوایم تقرب پیدا کنیم دیگه، درسته؟ این خدا را بخوانیم، این وهابی نادانی که میگه خدا را بخوان چی رو میخوانه؟ شما چی رو میخونی؟ وقتی که میگین یا الله غیر از الف و لام و لام و الف و ه چیز دیگه ای دارین؟ و این مفهوم کلی که خدایی هست، آنچه تو ذهن شماست که مخلوق خودتونه که به درد خودتونم میخوره. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، آنچه شما تو ذهناتون بخواین ملا صدرای زمان باشین با دقیق ترین معانی به ذهن بیارین، فهو مخلوق لکم، اون که خالق شما نیست، اون مخلوق شماست. مفهوم ذهنی مخلوق شماست، محدود به ذهن شماست، اون که خالق شما نیست. چجوری میخواین با خدا ارتباط برقرار کنیم؟ یکم روش فکر کنین. امشب وقتی میگین ای خدا، وقتی که میگین مثلا فلانی به رفیقتون، درکش میکنین و میگین دیگه، ولی اینو که میگین چیه؟ چه درکی تو وجود شماست غیر از یه سری مفاهیم؟ مفهوم که کاری نمی کنه که. خب ما چجوری به این راه پیدا کنیم؟ آنچه تو ذهن ماست مفاهیمه، خدا هم مفهوم نیست، وجود محضه، وجود هم که به ذهن نمیاد. اونی که خداست به ذهن نمیاد، اونی که تو ذهن خدا نیست، چجوری شما میخواین با خدا ارتباط برقرار کنید؟ اینا صفری نیست ها، صفر و صدی نیست. بالاخره ما یه حسی از خدا داریم، خدای ماست دیگه، ولی این حس اونقدر چیزی هست که منشأ ارتباط بشه؟ خود این اصلا ادب عبودیته که بگم من خودم یعنی من سطح بالاتری از ارتباط رو میتونم حائز بشم که مستقیم خدا رو بخوانم. اینا رو باید روش فکر کنه آدم، همینجوری به دست نمیاد. چون آدم تو ذهنش هست که من به دست آوردم دیگه، رابطه دارم با خدا دیگه، خدا تو قلبمه. بله خدا تو قلب شما هست، اما بین ما و خدا یک بعد عجیبی وجود داره. خداوند به همه ما و به همه اشیا و به همه موجودات نزدیکه. این نزدیکیش هم مراتب زیادی داره. یه وقتی میفهمد که مثلا ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از خودش هم به خودش نزدیک تری. گاهی وقتا میفهمد به انسان از نزدیکانش نزدیک تری. وقتی که فردی داره میمیره میفهمن نزدیکانش حول و حوششن، والتفت ساق و به ساق به اون مرحله که میرسه در اواخر سوره واقعه میفهمن و نحن اقرب و الیه منکم ولیکن لا تبصرون، ما بهش نزدیکتریم از شماها. بعد میفهمن در رتبه بعد و بالاتر نحن اقرب و الیه من حبل الورید، از خودش. در یه مرتبه بالاتر میفهمن که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا بین هر کسی و خودش حائل شده. حائل وقتی معنا داره که دو تا چیز باشن بین این کاغذ و این کاغذ، میگیم این مثلا کاغذ رو حائل میکنیم. ولی وقتی که یه چیزی نی بیشتر نیست، حائل به چه معناست؟ یه چیز بیشتر نیست بین خودش و خودش، خدا حائل است. ترجمه فهمیدین؟ یعنی چی؟ یعنی خودش رو اصلا درون و برونش رو خدا پر کرده. برای این ما این مثال موجودات ذهنی رو نزدیکترین مثال میبینیم. شما یه لحظه چشتون رو ببندین، تو ذهنتون یه آدم بیارین، تمام درون و برون اون آدم رو چی پر کرده؟ اراده شما دیگه، درسته؟ شما به اون انسان بین او و خودش را اراده شما پر کرده، درست شما؟ چیزی از هرچی بشکافین اون انسانه رو هیچ چی نیست جز اراده خود شما. همش شما هستین، منتها نه ذات شما، اراده شما ها. تجه شما وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، حائل می شود بین انسان و خودش. یعنی قبل از این که خودش خودشو بشناسه، خدا او رو شناخته. قبل از این که فکرش به فکر خودش برسه، خدا می داند و امثال این. حالا این آیه لطیفی، نیاز به توضیح زیاده. از طرف خدا نه با انسان، با همه موجودات. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنِ این چوب و خودش. عالم اینطوریه دیگه، عالم اراده خداست که جلوه پیدا کرده، چیزی نداره دیگه. شما تو ذهنتون یه باغ و باغبان و همه اینا رو که ببینین، همش هیچ چیز نیست جز اراده شما که به به خواست خودتون به اون شکلها در آوردینش، جلوه دادیدش. خب حالا اگر اینطور شد، از اون طرف قربه، از طرف دیگه بین اون باغبان و باقی که تو ذهنتون آوردین و شما هم هیچ فاصله ای نیست، بین یزید و خدا هیچ حائلی نیست، همه به خدا نزدیکن و خدا هم به همه نزدیک است. این دو. خب اگر ما به خدا نزدیکیم و خدا به ما نزدیکه، پس چرا ما خدا رو احساس نمی کنیم؟ چرا ما میگیم دو رکعت نماز میخوانیم قربتن الالله، قرب میخوانیم؟ وقتی میگیم قربتن یعنی بعدی وجود داره که ما قرب میخوانیم. این نکته اینجاست که بین ما و خدا به خاطر فاصله وجودی و فاصله ادراکی بعد وجود داره. یعنی ماها بعیدیم از خدا. این که خدا گفتش که من نزدیکم دیگه، درسته؟ ولی یه جایی میفهمد اولائک ینادون من مکان بعید، اونا دورن. توی موارد در این چیزای دنیایی، در قرب و بعدهای مادی، همچی چیز قابل فهم نیست. چون اگر این مثلا لیوان به این منبر نزدیک باشه، خب این منبر هم به لیوان نزدیکه دیگه، معنا نداره این به این نزدیک باشه، این از این دور باشه، درسته؟ تو امور دنیای قرب و بعدها دو طرف است. یعنی اگر یک کسی به یک کسی نزدیک باشه، اون یکی هم به اون نزدیکه در امور مادی، و اگر دور باشه اونم دوره، معنا نداره یکیشون نزدیک باشه یکی دیگه دور باشه. ولی در امور معنوی قرب و بعد میتونه یک طرفه باشه. یه مثالی بزنم، شاید این مثال یکم نزدیک کنه ذهن رو. فرض کنین علامه طباطبایی داره به بچه مثلا اول دبستان خودش الفبا یاد میده. خب علامه طباطبایی به این فرزند نزدیک هست یا نه از حیث ادراکی؟ یعنی هرچی اون بچه میبینه و میشنوه و در اون سطح حضور داره و میفهمه و از الف با و از مثلا دو به اضافه دو مساوی با چهار را، علامه طباطبایی در اون سطح حاضر است، به اون نزدیکه، علمش احاطه داره، به اون خودش داره اون قوام میده به اون علم. ولی این بچه چقدر علامه به اون نزدیکه، ولی بچه چقدر نزدیکه به علامه؟ به قایت بود ازش دوره. خداوند قریب است به همه ماها، هم علمن، هم احاطتن، هم قیومیتن و هم وجودن. وجودن به ما نزدیک، علمن هم به ما نزدیک، اما ماها بعد داریم از خداوند. نه علمی به خدا داریم به خاطر این فاصله وجودی که داریم، ادراک نداریم چون وجودمون وجود محدودیه. یه مثال دیگه بزنم، شاید این مثالم بد نباشه. یه لیوان آبو بندازین تو دریا، یا یه حباب تو دریا، یه حبابی که رو سطح دریا شکل گرفته. حباب چیه؟ یه قطره آب دیگه. دریا به این حباب نزدیک دیگه، چون اصلا اون حباب یه جلوه ای از همون ترشحی از دریاست. ولی حبابه چی؟ به دریا نزدیکه؟ چقدر دور حباب از دریا؟ یه قطره جدا. خب اینم که میگن که قرب و بعد ادراکی به خاطر اینکه وجود محدوده، ادراک با وجود متناسبه. هرچی ادراک بیشتر وجود قوی تر، هرچی وجودی توسعه یافته تر و با سعه بیشتر ادراکش هم بیشتر. پس ما از جهت خلق بعد داریم از خدا. این بعدم خیلی در از ذاتی ماست دیگه، تقریبا با این وجود محدود، با این ادراک محدود به غایت بعیدیم، و اگر بعید نبودیم که اصلا امر به قرب و اقترب معنا نداشت. ابتغوا الیه الوسیله معنا لغو میشد. پس ما بعیدیم. از طرفی وصول و قرب و لقاء چجوری ممکنه انجام بشه؟ حالا اینو بعد تو آیه بعد شب بعد گفتگو کنیم. وصول به خداوند، قرب به خدا، لقاء خدا، نزدیک شدن به خداوند هیچ راهی ندارد مگر از طریق وسیله. چرا؟ چون که اگر که اون اعمالی که ذکر شد که در قالب اتقوا الله خداوند امر فرموده بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کل دین رو عمل کنین، درست شد؟ اگر این انسان را به قرب میرسوند و تمام بود، تمامیت داشت، دیگه لغو بود بگه وابتغوا الیه الوسیله. پس معلوم میشه که اینا اعمال که به صورت عامن، هم اون اتقوا الله عامه، هم اون جاهدوا فی سبیله آخر آیه عامه، وسطش فرموده وسیله ای اتخاذ کنید، وسیله بگیرید، طلب کنید. اگر اونا رساننده بود و نزدیک کننده بود که دیگه نمی فهمد که و وسیله مشخص که تشخص داره این در قبال دوتا امر عام رو شما بجویید، پس معلوم میشه که بدون وسیله اون قرب محاله. به عبارت دیگه اعمال بنده و شما بدون اون وسیله محال ما رو نزدیک کنه، چون بعد گفتم که ما که بعیدیم دیگه، درسته؟ حالا وقتی که ما خودمون بعیدیم و خالی از اون نور هستیم، ذات نایافته از هستی بخش، یه بخش کوچولو هستیم، میتونیم هستی بخش بشیم؟ من خودم نمیدونم، میتونم خودم رو عالم کنم؟ من خودم بهره از وجود ندارم، میتونم خودم رو موجود کنم؟ معنا داره؟ خب اگر ما بعد داریم، یعنی هیچ امر قربی نداریم دیگه، پس از طریق خودمون و کارمون نمیشه این بعد برطرف بشه. ضمن این که کارهای هر انسانی تابع چیه؟ همین الان عرض کردم، تابع ادراک و اخلاصشه، تابع نیاتشه. وقتی که نیات ما نیات مشروبیه، چجوری میتونه اون کار ما رو بالا ببره؟ درسته؟ کاری میتونه انسان رو بالا ببره که آنسویی باشه، خب با که اونسویی نیستیم که. کار تابع نیته، تابع ادراکه. وقتی که من تناب انداختم رو زمین، چجوری این تناب میخواد منو به آسمون ببره؟ اون تناب نیات ماست، افکار ماست، باورهای ماست. ما از خدا یک سری مفاهیم ذهنی نهایتا تو ذهنمون است، و یک سری الفاظ کاف و را و یا و میم کریم دیگه. چیه؟ اینکه به آسمان وصل نیست، تو ذهن خودمه، زمینیه. چجوری میتونه من تناب ببندم به زمین بعد بخوام با اون تناب به آسمان برم؟ باید به تناب، به حبلی اخذ کنه که یه سرش در آسمان باشه، در حالی که حالت من، کار من، نیت من، افکار من، باور من، همه اینا زمینیه، ذهنیه. مقرب نیست اینا. بنابراین نیاز به یک امر خارج از خودمون داره. این یه وقتی اشتباه نشه ها، که بعد کسی بگه پس ما هیچ وقت خدا رو مستقیم نخوانیم. نه، بخوانیم. اونم خدا از باب لطف و رحمتش اجازه داده ما بخونیم. خدا خیلی خیلی لطف ها کرده که ما نبودیم اون کسی که این لطف رو بپذیریم. ببینید خداوند به لسان خودش گفته که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی این دروغیه که ما روزی 10 بار داریم میگیم. کی خلوص در عبودیت داره؟ ایاک نعبد یعنی خالصانه تو را میخوانیم، عبادت میکنیم، جز از تو از کسی استعانت نمیکنیم. کی اینجوریه؟ منتها خداوند از باب لطف و رحمت میگه اینجوری بگو تا اینجوری بشه انشاءالله، اجازه میدهم بگی. اگه خدا نگفته بود کسی جرأت نداشت بگه یا که نبود. بعدم تو سوره ای قرار داده که هر روز همه بخونن. اگه این یا که نبود مثلا تو سوره مائده بود، ممکنه دوستانی که خیلی وقتشون ارزشمنده وقت نمی کنن قرآن بخونن، تو عمرشون هم یه بار نخونده باشن. خب الحمدلله بگیم ما که مرتکب کذبم نشدیم. ولی گفته تو یک سوره قرار میدم که کسایی که قرآنم نمیخونن هر روز بگن این حرفو، نه یه بار، 10 بار. این قضیه خواندن خدا هم همینه، در مناجات ذاکرینه که آقا امام سجاد علیه السلام به خداوند عرض میکنن که ولولا الواجب ان ذکری، ولولا الواجب، اگر نبود که واجب کرده بود که واجب کرده بودی که تو را یاد بکنم، لنزحت که ان ذکری ایاک، منزه میکردم تو را از این که بخوام من تو را بخوانم، که من که بودم که تو را بخوانم. بچی رو میخوانم، چیزی رو که نمیدانم. یکی از علل اصلا عدم استجابت دعا هم همین اتفاقا. از آقا امام صادق علیه السلام سوال شد که چرا ما خدا رو میخونیم اجابتی نمیشه؟ فرمودن لأنکم تعرفون تدعون من لا تعرفون، به خاطر کسی را میخوانید که نمیشناسی. خب مجهولو که بخونه آدم اجابت چی طلب میکنه؟ الا اینکه حالا هر مقداری که انسان حالا ذهننم شناخت حاصل کرد، خداوند میگه حالا میپذیرم، در حالی که شناخت ذهنی شناخت واقعی نیست. منتها چون قلب و ذهن از هم منفک نیستن، بالاخره شناخت ذهنی که حاصل بشه یه ترشح شناخت عقلی حاصل میشه. بذارین مثال بزن، شما سبزی که نوش جان بکنین، آب نخوردین ولی یه مقداری دهن خیس میشه، اون آب گوارایی که رفع عطش میکنه آبه، اما چون اینا بی ارتباط با آب نیستن، یه مقدار آبی تو سبزی و مثلا توی برنج و اینا هم هست، بالاخره یه سر سوزن آبی هم از خلال اون خوردن اون چیزی که آب نیست به وجود آدم میرسه. یعنی صفر نیست که بعد کسی بگه اصلا پس فهم ذهنی به چه درد میخوره. نه، فهم ذهنی محترمه، علم محترمه، ولی تفاوت خیلی زیاده. ببینید کوه اورست بزرگ یا کوچیکه؟ خیلی عظیمه، ولی در پهنای کهکشانش راه شیری کوه شیر، این کوه اورست چیه جایگاهش؟ این هیچی نیست. هیچی نیست، بنابراین چی نشه؟ با همین هیچی نیست خیلی ها به مقاماتی رسیدن، ولی بین مقامات تا اون درجات نهایی فاصله ها بی نهایت. خلاصه دیگه، بنابراین این علم ذهنی راه گشاست به اندازه خودش، این یک، یه مقداری ترشحی از قلب را فعال میکنه. به همین خاطر وقتی که شما این علم ذهنی راجع به خداشناسی رو میخونین قلبتون تغییر میکنه، ولی وقتی شیمی میخونین که قلبتون شما تغییر نمیکنه که. ببینین این علم ذهنی شب قدر شما رو به اشک میاره، توجه فهمیدین؟ چون این ذهن از قلب جدا نیست، ولی بنده یه ترشحه. حالا ببینین یه ترشحش چه کار کرده؟ حالا اونایی که قلبشون محل تجلی انوار الهی شد در چه ساحتی هستن؟ اونا کسایی هستن که از کهکشان رد شدن. ماها مثلا یه تپه کوچولویی داریم، علمای خیلی خریت فن و عمیق مثلا کوهن، جبلن. اونا کسایی هستن که از آسمان ها رد شدن، اونا که قلبشون رو فعال کرد. نسبت قلب به عقل، نسبت این کهکشان هاست به یه دونه تپه کوچولو. خب پس خداوند اجازه داده که ما دعا کنیم. این دعا هم محترمه، آثار داره، درجاتی برای انسان حاصل میکنه. اما خود همین دعا هم کلید قبولیش باز اون الوسیله هست، توجه فهمیدین؟ پس هم باید یا الله گفت و هم باید یا رسول الله گفت. منتها اونی که ملاک رشده یا رسول الله. عجیبه، ملائک چند هزار سال بودن قبل از حضرت آدم؟ مثلا شیطان شما بگین 6000 سال بوده، 6000ها سال بوده. تو این 6000 سالها هم هی یا الله که میگفته دیگه، گفتن حالا یا آدم بگو، سجده کن بهش، نگفت ساقط شد. اینه که خداوند اول میگه رسول، بعد من، باز دوباره رسول. آیهشو خوندیم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اول بیان خدمت شما، یعنی وسیله به طلبن، فاستغفر الله، حالا استغفارشون مقبول میشه. تازه تمامم نشد، واستغفر لهم الرسول، اون وسیله براشون شفاعت بکند، لوجد الله توابا رحیما. اینی که قبل و بعد این ابتغاء وسیله عامه، اتقوا الله جاهدوا فی سبیله، عامه، کارهای مختلف. این الوسیله یک تشخص ویژه داره بین این دوتا. بعد قبل و بعدش همه مقربن دیگه، اتقوا الله یعنی آمنوا بالله، آمنوا برسوله، آمنوا بالیوم الاخر، درسته؟ ایمان محترمه دیگه، قرب ایجاد میکنه. بعد اقیموا الصلاه، آتوا الزکاه، چه بشه. اما باز هم بعدش گفته باز مقرب طلب کنید. اگر اینا در ایجاد قرب تمامیت داشتن که این امر به مقرب طلب کنید، یک مقرب ویژه طلب کنید، که لغو بود، پس معلوم میشه اینا بدون اون وسیله مقرب نیستن، نزدیک نمی کنن. تکیه راه رو گر صد هنر دارد توکل باید، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. کفر هستن که من دار، چی داری شما؟ داراها چی دارن؟ ماها که خدا بهمون رحم کنه، داراها چی دارن؟ تکیه بر تقوا و دانش، علم و تقوا، در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. پس نشون میده که این وسیله مایه قبول اعمال و ایمان و رد اعمال و ایمانه، پذیرش این وسیله یا عدم پذیرشش. بنابراین این وسیلت الوسائله. اونا گفتیم مقربه، چون جاهای دیگه میگه اینا قرب میاره، دو رکعت نماز میخونم قربتن، پس یه قربی میاره، اما به تنهایی قرب نمیاره، نیاز به یک متمم داره که در متممش هم آورده، گفته اینها به انضمام وسیله است که قرب میاره، وسیله واقعی اونه، اون که باشه حالا اینا قرب میارن، اون که نباشه اینا هیچ کدوم قرب نمیارن. بنابراین این اخذ وسیله و طلب وسیله یک ضرورت فطریه، اخلاقیه، ادب مع الله اقتضا میکنه. عدم وسیله اخذ کردن اصلا خودش یعنی استکبار، یعنی من خودم از همه بالاترم. این لازمه تواضع و خضوع در درگاه الهی، لازمه خودشناسی هستن. آدم ببینه چی فهمیده از خدا که چی رو میخواد طلب کنه. علاوه بر این که یک ضرورت عقلی و برهانی هم داره، علاوه بر فطرت یک ضرورت عقلی هم داره، ضرورت نقلی هم داره که همین آیه باشه. ضرورت عقلیش هم عرض کردم، اتفاقا این ضرورت عقلی را آقا امیر مؤمنان اینجوری اشاره فرمودن: و به عظمتهی و نورهی، به واسطه عظمت بی نهایت و نور بی الله و نور السماوات. از این چی میاد تو ذهن من و شما؟ چی میفهمیم ازش؟ خب چیزی که نمیفهمیم چجوری میخواییم بخوانیمش؟ چجوری میخواییم بهش نزدیک بشیم؟ و به عظمتهی و نورهی ابتغا من فی السماوات والارض من جمیع خلائقهی الوسیلته. چقدر لطیف. به واسطه عظمت بی نهایتش و نور نامتناهیش، خب درک نه، وقتی که عظمت نور بی نهایت باشه محدود نمیتونه درکش کنه، این یک. از طرفی نمیشه به سمتش نرفت، ولی خودش هم نمیتونه مستقیم او رو به سمتش بره. چیزی که ادراک نداره چجوری میخواد به سمتش بره؟ بنابراین ابتغا من فی السماوات والارض، کل خلائق، نه فقط بنده و شما ها، ملائک مقرب، فی السماوات موجودات ملکوتی و فی الارض موجودات ملکی، جن و انس. بعد دوباره توضیح میدن منظورم از سماوات و الارض موجودات عالم ماده نیستن، من جمیع خلائقه، به واسطه اون فاصله زیاد بین وجود حق تعالی و وجود محدودشون، همه اینها میخوان به سمت خدا برن. بنابراین ابتغا جمیع خلائقش وسیله را، ابتغا الیه الوسیله. اینم عقلا نمیشود رسید مگر از طریق یک واسطه‌ای، که از طریق اون واسطه‌ای که خودش واصله است بشه رسید به خدا. بعد حالا میبینین شرط قبولی همه چیزه، قبولی ایمان، قبولی توبه، قبولی اعمال، همه اینا. و بعد شرط حتی امور دنیایی هم هست، واسطه دنیا و آخرت هم. اینا توضیحاتی بود که قبل از آیه باید به صورت کلی عرض کنیم، تا بعد اینا اصلا توضیحات خود آیه بود، منتها حالا که چجوری تطبیق میکنه با آیه در جلسه بعد عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب متعلق است به حضرت آقا قاسم ابن الحسن. همینطور آقا؟ آقای کاظمی؟ حضرت قاسم هم دیگه. حضرت قاسم بعد از این که حضرت علی اکبر به شهادت رسیدن، داره که حضرت با حال شکسته‌ای برگشتن. با این حال که برگشتن، در بعضی از روایات داره که قاسم ابن الحسن علیه السلام و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم، در آستانه بلوغ بود، هنوز به بلوغ نرسیده بود، آمد خدمت حضرت ابا عبدالله. فلما نظر الحسین الیه اعتنقه، حضرت به این جوان نگاه کردند و او رو در آغوش گرفتند و جعلا یبکیان، هر دو گریه کردند به طوری که از حال رفتن. ثم استأذن الغلام للحرب، این نوجوان برای رفتن به میدان جنگ اجازه خواست. فابى الحسين ان يأذن له، آقا ابا کردن از این که اجازه بهش بدن. فلم يزل الغلام يقبل يديه ورجليه، پیوسته این جوان برومند دست و پای عموی خودش رو میبوسید. حتی اذن له، تا بالاخره حضرت رضایت دادن و بهش اذن دادن. فخرج و دموعه تسیل علی خدی، به سمت قوم روانه شد در حالی که عشق بر چهرش روان بود و این اشعار رو می‌فرمود که انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگر من رو نمی‌شناسی من فرزند حسنم، سبت النبی المصطفی المؤتمن، هذا حسین کالاسیر المرتهن، این حسین در نزد شما مثل یک اسیری گرفتار شده، بین اناس لا سقو صوب المزن، بین مردمی که خداوند آب به اونها ننشانه. و کان وجهه کفلقة القمر فقاتل قتالا شدیدا، چهرهش مثل پاره ماه بود، قتال شدیدی فرمود. حتی قتل علی صغره خمسه و ثلاثین رجلا، با وجود سن کم 35 نفر را به درک فرستاد. فردی روایت کرده که کنت فی عسکر ابن سعد، من در لشکر ابن سعد بودم. فکنت انظر الی هذا الغلام، چهره این غلام خیلی نظر منو جلب کرده بود، نگاه میکردم بهش. علیه قمیص و ازار و نعلان، لباسی بر تن داشت، ظاهرا حضرت سپر جوشن و زره نداشتن، بر تنش لباسی بود و دو تا کفشی که یکی از بندهای اون کفش ها پاره شده بود. ما انسا انه کان الیسرا، یادم نمیره که پای چپش بود. عمر سعد فریاد زد والله لأشدن علی، به خدا برش سخت خواهیم گرفت. فقلت سبحان الله و ما تريد بذلك، گفتم سبحان الله، چی میخوای، چه کار میخوای بکنیم؟ والله لو ضربنی ما بسد تو الیه یدی، به خدا اگه این بچه من رو بزنه من دست روش بلند نمی کنم. یکفیه ها اولئک الذین تراهم قد احتوشاو، همین افرادی که او رو در پره گرفتن و محاصره کردن کافیشه. گفت والله لافعلن فشد علیه فما والله حتی ضرب رأسه بالسیف. با شمشیر به سرش کوبید و وقع الغلام لوجهه، با صورت به زمین افتاد. و نادا یا اما فجاء الحسین که صقر المنقذ، مانند باز شکاری حضرت به میدان آمد. پس صفوف را کنار میزد و مثل یک شیری میخروشید. پس قاتلش را با یک ضربه‌ای به درک فرستاد. سپاهیان کوفه سوار نظام آمدند که اون قاتل رو از امام حسین نجات بدن. فاستقبلته به صدورها و جرحته به حوافرها، از روی این بچه رد شدن با اسبانش و لگد مالش کردن تا از دنیا رفت. وقتی که قبار نشست، حضرت بالای سرش ایستاد و او پاهاشو به زمین میکوبید میکشید. فقال الحسین عز و الله علی عمک، به خدا بر عموی تو سخت است. ان تدعوه فلا یجیبک، که بخوانی و پاسخت ندهد. او یجیبک فلا یعینک، او یعینک فلا یغنی عنک، نتواند برای تو کاری بکند.